اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
بانوی شهر تنها نثار نام تو می شد، کی جای بابلی؟ اسمت که پنجه های رضا جان پر از ترانه او را بیدار کرده بود. دایی وقتی که بانگ دلکش می آمد تب می کرد. با آنکه عاشقانه تاریخ میهنش را می خواند، اما وقتی که تو با داریوش عقد همیشگی بستی، از هر چه داریوش حتی کبیرشان بیزار شد. یک هفته انتظار تو را داشتیم تا باز هم الهی بانوی جاودانه آواز را، کیجای بابلی را با واژه‌های عاشقانه خود معنا کند. سر می‌زند سحر کوه بلند، اما خاموش می‌شود. بانوی بابلی با مرگ دست در آغوش می شود. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه پنجم تیر ماه 26 ژوئن به شما سلام می کنم. روزی که دلکش رفت این شعر رو من نوشته بودم، چون میهمانم اهل شماله، نمیدونم چرا دلم خواست از دلکش بخونم. حالا ترانه هم که براتون پخش می کنم از یک مسعود نازنینه که خیلی دوستش دارم، میدونید مسعود درویش. حالا مهمانم از دوید علامه تو معرفی نمیکنم، یه دقیقه صبر. این مهمان بنده 21 سالش بود، یه نازنین رفیقی که نماند، فریدون امیر ابراهیمی، فرماندار کل بویر احمدی شده بود. از اون مدت چه کارا کرد، چه کارای مهمی کرد. به جشنهای 2500 ساله برخورد کرده بود، مدرسه ساقیره، یه دستیار و مشاور همیشگی داشت. جوون 21 سال سنش، تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و هر جا میرفت امیر ابراهیمی، پیر دیر جبهه ملی قدیمی حزب ایرانی، امیر احمدی را با خودش میبرد. بله، هوشنگ امیر احمدی. بعد به امریکا رفت، استاد دانشگاه شد. در روز سالهای بعد از انقلاب همه امیدش این بود که این نفرت و کدورت مصنوعی و بیدلیل بین ایران و آمریکا رو پاک کنه و به جای مرگ بر آمریکا شعار پاینده دوستی دو ملت رو سر بدن، اما نتونست. خیلی تلاش کرد، حتی رفت نامزد ریاست جمهوری شد. برای که ببخشید، حمالایی که اومدن نامزد ریاست جمهوری میشدن، خب اگه آدم تحصیل کرده آمریکا آشنا با محیط میمد و نامزد میشد، مردم به اون رأی میدادن. کاری که با خانم اولبرایت کرد، اون شورایی که درست کرد، خانم اولبرایت اومد عذرخواهی کرد برای مداخلات آمریکا در ایران، در شأن داخلی ایران، و از همه مهمتر ورود پسته و فرش و زعفران و خاویار رو آزاد کرد. و این چقدر کمک کرد به اقتصاد ایران در اون چند ساله خوش دوران خاتمی. دوباره امیر احمدی ظهور کرده، این بار در هیئتی تازه، برای طرحی تازه. درود آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی.
خیلی متشکرم.
ویلکام.
واقعا لطف کردید جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. میدونی من خیلی دوستت دارم.
لطف دارید.
شما به تنهایی یه نهاد هستید. و واقعا همینجوری همیشه میگم آقای نوری‌زاده به تنهایی یه نهاده. مهم هم نیست که تلویزیون داره یا نداره.
مهم. محبت دارید. دکتر امیر احمدی، اخیراً مصاحبه های شما رو من در جاهای مختلف دنبال کردم. به نظرم دیگه از اون طرح این که این رژیم رو آدم بکنی و شاید تحول ایجاد بکنی دیگه واقعا دست کشی یا مایوس شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟
عرض کنم که چندی پیش بود با یکی از دوستانم در اون حکومت، آدم بزرگی، داشتم صحبت میکردم، میگفت آقای دکتر امیر احمدی شما تنها براندازی هستید که ما ازش دلخور نیستیم. من گفتم چطور مگه؟ گفت برای اینکه تو 30 و خورده سال سعی کردی ما را آدم کنی، آدم نشدیم. باب این جمله شه، ما را آدم کنی، آدم نشدیم. ولی واقعیت هم همینه صادقانه. من میدونید بعد من زمان انقلاب ایران نبودم، یکی از افتخارات بنده است که تو انقلاب شرکت نداشتم. بعد از انقلاب هم طرفدار، یعنی آخر انقلاب هم طرفدار آقای بختیار شدم. بعد خب به خاطر همین 7 سال نتونستم برم ایران. اولین بار که ایران رفتم 65 بود، 6 سال خورده. بعدم رفتم جبهه جنگ، به اینا کمک کردم تو بازسازی. بعدم رفتم تو بخش همین رابطه ایران امریکا رو سازمان ساختم که این مسئله رو حل کنم. بعد بخش بحث گفتمان جامعه مدنی رو بردم که آقای خاتمی جامعه تو نبیش کرد، خرابش کرد. بعدش هم
دکتر نراقی هم است که خیلی باهات
من خیلی ماشاءالله. شما واقعا اولا در مورد آقای امیر ابراهیمی صحبت کردید، دلم واقعا سوخت. واقعا چه مرد نازنینی بود، واقعا مرد نازنینی. این دوران خیلی خیلی جوانی ما با ایشون دارم چه کارایی. یکی از اون زیباترین کارا این بود که منو گذاشت توی هلیکوپتر، گفت میخوام برم ده کشف کنم. توی کوههای بویراحمدی رفتیم یه ده کشف کردیم که اصلا هیچ کس توش خبر نداشت. به هر حال یک دنیایی داشتیم، من خیلی دوستش داشتم، خدا روحش رو شاد کنه. عرض کنم حضورتون که نراقی هم که ماشاءالله من چه مردی بود میدونید
و دوست داشت، یعنی با من
در نه خیلی من آره من جز افتخاراتم هست که اینا منو دوست داشتن. من خودم همیشه شاگردشون میدونستم. و خب حیف که جامعه قدرشون رو ندونست. واقعا میدونید تو ایران جناب آقای نوری‌زاده خدمت و خیانت زیاد فرق نداره.
نظری ها
آره خدمت و خیانت میدونید متاسفانه ایران به شکل بدی شکل گرفته. به هر حال عرض کنم که اومدم خب داشتم ازامه میدادم که من سعی کردم رابطه ایران امریکا رو درست کنم، جامعه مدنی.
تو چقدر رفتی جلو؟
ببین تو رابطه ایران امریکا من خیلی رفتم جلو. هر بار نزدیک میشدم که یک جرقه بخوره، بلافاصله یکی پشت صحنه پشت پا میزد. و واقعا بارها و بارها، مثلا همین جاستان رو که گفتید خانم آلبرایت، خب 6 ماه طول کشید. به اتفاق نه فقط خودم، آدم های مثل شایر اسفنس، آدم های خیلی بزرگی پشت صحنه روی این کار کردن. و بعد بالاخره این خانم با بیل کلینتون قبول کردن این کار رو بکنن. آقای بیل کلینتون زنگ زد به اسحاق رابین، بله به اسحاق رابین، که فلانی ما میخوایم همچی کار بکنیم، نظر شما چیه؟ اسحاق رابین بهش میگه این حرفی که دارم بهتون میزنم سفیر تام فکرینگ که اون موقع سفیر آقای کلینتون در تل اویو بود، تو بورد شورای ما بود، اون دنبالش این بود. سقربین بهش میگه آقای کلینتون ما موافقیم، حل مشکل ایران و امریکا به نفع اسرائیل. این جمله شد.
دکتر امیر احمدی باور کن وقتی آقای خاتمی اومد توی نیویورک تو اون سخنرانی که اول خانم آلبرایت بود و چند نفر رئیس جمهور نیجریه بود و اولبرایت واقعا 5 دقیقه براش دست زد. بعد کلینتون اومد تایم خاتمی رو عوض کرد، اومد جلو که خودش بتونه باشه.
بله
آقای کوفی انان هم مجلس نهار گذاشت، این آقای خرازی دوید اومد در گوش خاتمی پچپوش که خاتمی در رفت.
بله در رفت
بزرش رو جو عدد
آره، نه اصلا نداشت آقا این آدم. مثلا یه چیزی هم بهتون بگم صادقانه، من به این نتیجه رسیدم توی با تجربه من 22 سال تو این رابطه زندگی کردم. باور نمی کنید که اصلاح طلبا هم نمی خواستن این رابطه درست بشه، برای اینکه خرابی این رابطه براشون یک مسئله تو انتخابات بود. مثلا که اگه ما بیایم تو انتخابات پیروز میشیم. این اصلا اون یک چیزی براشون بود که همیشه باید خراب بمونه.
عامل حمله به سفارت همین آقایون
همینا بودن که بعد همینا بودن و هیچ وقت هم اینا نذاشتن رابطه درست بشه. برعکسش تو ایران فکر میکنن دست راستیان. دست راستیا تکلیف ما اینا مشخصه، ولی اینا بودن که واقعا خرابکاری میکردن. همین آقای خاتمی بعد از این همه زحمت که برای همین مسئله عذرخواهی از خانم گرفتیم، قرار بود اینا بعد از عذرخواهی امریکا برای گروگانگیری عذرخواهی کنن، قول داده بودن، قول داده بودن. و چقدرم من اینو آبروی خود من رفت پلوی دوستان بزرگ من مثل خانم آلبرایت و بقیه. خانم آلبرایت اومد گفت من از طرف آقای کلینتون اومدم این حرفا دارم میزنم، از خودم نیست. ولی خب آدمای نادانی ان آقای، واقعا علیرضا جان واقعا نادانن،
واقعا نادان.
اوکی اینا نادانن. به هر حال عرض کنم که من خب همونجوری گفتی سعی کردم، سعی کنم ثبت نام کنم رئیس جمهور بشم، نمیدونم همین سر برجام. من از همون لحظه اول گفتم آقا این غلطه، این راهش نیست.
من فقط می‌خواستم ازت بپرسم چون یادمه تو مخالف بودی. چرا؟
خیلی هم مخالف بودی.
چرا؟
حالا ببینید،
بگوینو مردم چند بدونه.
بله چند تا دلیل. ببین اولا برجام، ببین رابطه ایران و امریکا یه رابطه بسیار پیچیده‌ایه. شما مثل درست مثل این میمونه که ما یه ساختمون 20 طبقه هستش، ما سر هر 20 طبقه با هم اختلاف داریم. برجام اومده بود میگفت آقا سر طبقه 10 با هم بگیم چیز بکنیم، معامله کنیم. من به اینا میگم آقا طبقه 10 که معامله کنی، آسانسور معامله نکردی، پله نداری، برق نداری، اصلا غیر ممکنه. بعد مسائل دیگه پیش میاد. اولا که اشتباه بزرگی بود که این مسئله هسته‌ای رو از بقیه مسائل ایران جدا کردن. این بزرگترین مشکلش بود. و این ببین برای چه این کار کردن؟ برای که آقای خامنه ای نمیخواست به صلح برسه، میخواست نه جنگ و نه صلح و نگه داره. این سیاستش بود. میگفت آقا اینا بهش میدم از شرش راحت میشم، در مقابلم یه تحریمایی از من کم میشه. متوجه نبودن که این مشکل پیچیده تر از اونه. این مسئله اولش. مسئله دوم آقا یه آدم نادان داشتن مذاکره میکردن. از روز اول من میگفتم آقا کسی که داره مذاکره میکنه، سر میز مذاکره نشسته، نمیاد بیاد بگه توی مطبوعات و همه جا که آقا هر معامله از هیچ معامله بهتره. یعنی چی هر؟ تو داری معامله
داری یاد حریف میدی.
بعدش هم میمد میگفت اینا واقعیت، آقا اینا یک چیزی راه انداختن با دروغ. حالا که آقای خامنه ای داره مذاکره میکنن که آقای خامنه ای گفته بمب در اسلام حرامه. گفتم آقا یعنی چی بمب در اسلام حرامه؟ تو حتی اگه حرامم باشه سر این میز باید بگه آقا خیلی هم حلاله، پیغمبرم گفته بسازید. ولی ما حالا تو مذاکره ببینیم چی کار میکنیم. گفتم آقا برای روز بینیم، گفتم آقا اگه بمب در اسلام حرامه 190 میلیون پاکستانی کافرم پس.
بله.
آقا چه حرفیه؟ میخوام بگم که اصلا اشتباهات استراتژیک تاکتیکی. بعدم واقعا اینا هدفشون بسیار بسیار محدود بود، کوچیک بود و آدمای کوچیکی هم توش بودن. آقای نوری‌زاده عزیزم تو ما خود میدونی کارهای بزرگ با دست آدمای بزرگ بدن، این کار بسیار بزرگی بود.
آقا شما ببین جای آقای میر فندرسکی مجید تخت روانچی نشسته.
ببینید شما نمیتونید
یه آدم
آقا یک طرف باور نمیکنید اینا خب خودی غیر خودی بودن دیگه. طرف اون بعد 4000 نفر جلو و پشت صحنه بودن. خود امریکا 2000 نفر پشت صحنه داشت کار میکرد سر این چیز. تمام جلو و پشت صحنه ایران 40 نفر بودن تمام. حالا فقط 2000 نفر امریکاست، حالا روسا چقدر داشتن، انگلیسیا، فرانسه، آلمان و اینا. بعد میرم من با خنده میرم بودم شهر سهرهای کربلای رو که میگفتم اینه. حداقل امام حسین 72 تن داشت، 72 هم نداری. بچه بازی بود.
هیچ نمی رفتی وین؟ نرفتی باشون هم
نه بزنی. به هیچ وجه. من از همون روز اولش اصلا همین باعث شد که من ببرم، برای که دیدم که اینا اصلا در چارچوب منافع ملی ایران فکر نمی کنن. اینا فقط مملکت رو بفروشن. ببین جمهوری اسلامی فقط به نظام فکر میکنه. اون آقای خامنه ای هم گفت دیگه نظام اوجب حزب حفظ نظام اوجب واجبات، بقیهش داستانه. حتی گفت نماز نخون، مسجد چیز نکن. جمهوری اسلامی هم که هیچ وقت حکومت ایران که نبود که، اصلا ایران قبول ندارن، اینا حکومت امتی هن. آقا من به یکی میگفتم شما فرض کنیم آقا ایران تجزیه میشه، خب تجزیه بشه. گفتم آقا تجزیه میشه، تجزیه بشه چی میشه؟ گفتم یعنی چی تجزیه میشه؟ کردستان میره اون بر، بلوچستان میره این بر. خب برن امت ها این بر بودن حالا اون برن. امت این بر بود حالا اون بره، امت این بره حالا اون بره. یعنی چی؟ اصلا یعنی به جغرافیا فکر
میکنن. طائب میتی طائب گفت سوریه هزار بار از خوزستان برای ما مهمتر.
دقیقاً به همین دلیل، اصلا براش مهم نیست. اصلا اینا سرزمینی فکر نمی کردن. خب اون خودش یه مسئله اساسی دیگه بود. به هر حال
آمریکایی چیف می گفتن
جان؟
یعنی جان کری و اون آمریکایی اونا چی می گفتن؟ اونا فقط می خواستن یک کاری بکنن.
ببینید جان کری و اوباما، من اینا هزار بار اینا گفتم. آقای موسویان، حسین موسویان همسایه منه، من بارها بهش گفتم که آقا اینا دارن سرتون کلا میذارن. ببین جان کری کلک خدا، اصلا یه آدمیه که از اون ببین من براش فاندریزینگ کردم، رفت آمد داشتم باش. آدمیه که مثلا شما جو بایدن رو بگی آدم درستریه، یا مثلا خانم هیلری، ولی جان کری هفت خطه به معنای واقعی. جان کری و اوباما به این نتیجه رسیده بودن که آقا ما فقط میخوایم این 12000 کیلوگرم غنی ساز چیز اورانیوم غنی شده رو خراب کنیم و توی این چیز عراق هم شناماسه بریزیم. فقط فعلا هدف
و فوردور هم ببندیم،
فوردور ببندیم. و از همه مهمتر میگه هر مشکلی که این وسط بیاد میبریمش زیر میز فعلا، بعد وقتی که اینا از بین رفتن میاریمش بالا. مثلا الان خیلی جالبه، یکی از اون شرط اصلی که اینا میگن شرط، البته ولی پومپیو هیچ وقت در سخنرانیش از کلمه شرط و پیش شرط نگفت. خواستاشون بود، خواست مذاکره ایشون بود. ستای اولش در مورد غنی سازیه، یکیش در مورد پی ام دیه که همون که آقا شما داری بمب میساختی یا نه، نظر چی بود. یکیش در مورد اینکه تو حق غنی سازی رو سرزمین داری یا نه، و سومی هم که دراتو باید باز کنی بیشتر ببینیم تو رو. هر سه اینا جزء اصلی ترین مشکلات این مذاکرات بودن. کری و اوباما هر سه را مخصوصا بردن زیر میز، گفتن آقا مسئله حل شده، شما فقط اینو امضا کنیم، اون اورانیوم را از بین ببریم، این تمامش کنیم، بذاریم ببینیم فردا رو ببندیم. خود کری چند هفته پیش، حدود دو ماه پیش، یه ماه و نیم پیش برگشت اومد گفت که ما هم اگه بودیم همین کار رو میکردیم که ترامپ میکرد. بله، با این تفاوت، گفت فرق ما با ترامپ اینه، به ترامپ هم گفته بودیم. ما اول مذاکره میکردیم، ادامه میدادیم مذاکره رو سر همین جریان ها، اگر به نتیجه نمیرسیدیم میرفتیم بیرون، ولی ترامپ اول اومد بیرون بعد میخواد مذاکره کنه. فرق ما فقط در همین بود، وگرنه این که ما هم میرفتیم به این قرارداد و ما موقت میدیدیم، ما این حرف نداشت. آقا من همیشه بینم میگفتم آقا شما یک نفر تو دنیا باید من بگه این جمهوری اسلامی امروز که آقای اوباما میگه تو میتونی رو سرزمینت غنی سازی بکنی، ولی بیش از مثلا اینقدر نمیتونی، با جمهوری اسلامی 10 سال دیگه که باید عادی بکنه چه فرقی داره؟ آخ مگه میشه؟ خب ببین همه آدمه. میگفتن امریکایی‌ها، میگفتن خصوصی بیغ گوشه، میگفتن تو 10 سال دیگه اینا رفتن، اینجوری فکر میکردن. یعنی اصلا برنامه این بود که اینا این کار رو انجام بدن، 10 سال بعد اینا تموم شدن رفتن دنبال کارشون. در حالی که اینا فکر میکردن بله، مثلا آقای قهرمان دیپلماسی کشور، مردم میگفت آقای ظریف که بله نه ما چند سال دیگه ما عادی میشیم و حق.
پس به یه روایتی بعضی از این حرفایی که احمدی نژاد میزنه درسته.
احمدی نژاد همه حرفاش درسته.
نه این راجبه این برجام
نه شوخی میکنم، نه آره. شوخی میکنم، نه واقعا هم همینجوریه. من باش تماس دارم، آدم باش عرض کنم که ایشون واقعا ببین چه جوریه. تو جمهوری اسلامی مذهبیات دو نوعن. آقای نوریزاد شما از من استاد بنده هستی سر این جریان، من نباید اینو به شما بگم. ببین یک گروه اینا نافشون به روحانیت همیشه بسته بوده، اصلاح طلب ها یکی از اینا. خب اینا نافشون به چیز بسته روحانیت، هر کی روحانیت بگه همونه و بدون روحانیت هم نمیتونن زندگی کنن.
ارتباطشون با نوه خمینی با
دقیقاً اصلا تو ببین تمام ببین روح اصلا نگاه کنید اصلاح طلبا عالمای بزرگشون همه روحانیونن.
درست.
در مقابلش یه نیروی مذهبی دیگه تو ایران همیشه بوده که اینا مذهبیان ولی آخوندیست نیستن، یعنی نافشو به ناف روحانیت که بسته نیست
بازاری بودن چی؟ و از این چیزا
آره اینا اصلا میخوان بدون روحانیت. آقای احمد نژاد از این گروهه. آقای احمد نژاد از گروهیه که با روحانیت سنخیتی نداره، خودش با پا خودش اومده بالا. به این داستان چای کمکران و اینا شب علکی بود. ببینید من اوایل انقلاب یادمه یه دونه شعار بود، شما حتما بهتر من یادتونه تو ایران بودید، میگفت بچه‌ها در دیوار مینوشتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار. بعد یه بچه تخصای چپ و مخالف زیر اون شعار مینوشتن خدایا خدایا تو مهدی رو هر چی زود بفرست
و زودتر بیاد.
آقای احمد نژاد از اون تیپه گوش بده که میخواد مهدی بیاد که از شر آخونده نجات پیدا کنه.
خیلی میگفتن که ایشون و اون معاونشون اینا با هم خیلی امام زمانی بودن، بشقاب براش میذاشتن از این کارا میکردن.
با همش علکی بود.
علکی بود کلک بود.
نه نه ببین غلبت نه خودش درست بود، کار میکردن ولی فکرشون این بود که اگر امام زمان بیاد از دست آقای خامنه ای نجات پیدا میکنن. اینا دست آخونده نجات پیدا میکنن. برای که رباد یاد باشه وقتی که امام زمان میاد دیگه آخوندی نیست.
بله.
آخوند
واسه همه رو گردن میزنه.
آره اصلا آخوند اصلا آخوند برای اینکه اونجا هست برای اینکه واسط مسلمونا و اون امام غایب باشه.
در خود
امام غایب میاد دیگه با آخوند چه نیازی هست؟
در روایاتشون هست اینقدر گردن میزنه از آخوندا همین روی زمین جوی خون را میزنه.
آه ببینید
اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم بریم سری شمال پیش
بله.
مسعود جان درویش رو برگردیم راجع به مسائل امروز صحبت
بله
کنیم.
بله
هر دو نگرانیم.
خوشگله مشکل جان و دله، سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره. همه گیلان خوشگله، خوشگل جان و دله، سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره. انزلی آی انزلی، خوشگلی جان و دلی، انزلی آی انزلی، خوشگلی جان و دلی، قاضیان لود کمر شندری مشمم دلی، تی او طول پنچره باز راه رشت و انزلی، می دیلی بایی لبوز انزلی انزلی. همه گیلان خوشگله، خوشگله جان و دله، سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره. همه گیلان خوشگله، خوشگله جان و دله، سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره.
با درود دوباره، چقدر زیبا بود، کار مسعود همیشه زیباست. دکتر امیر احمدی، ترامپ اومد الان آقای خامنه ای رو، مقام معظم رهبری رو سانکشن گذاشت علیهش. راجب ظریف، ظریفی که با این دوگانگی دکتر جکیل و مستر هاید رژیم بود، میرفت اونجا تو امریکا حرفای خوب میزد راجب فوتبال، راجب بیسبال، راجب فلان، بعد میرفت ایران مثل پاستور حرف میزد. نظر چی راجبی این اقدام ترامپ؟
ببینید، این معناش اینه که
به جای جنگ این کارو کرد.
نه ببین، بله، اولا اینو بگم، ترامپ بیش از هر رئیس جمهوری تا الان به نظر من هوشمندانه در مورد امریکا عمل، ایران عمل کرده. بی‌نظیر کارش،
فوق العاده.
آره، بی‌نظیر کارش. ببین، میگن که بعضی از رئیس جمهورهای کشور معمولا یه عصای گنده دارن، باید ولی با یه زبان نرم. یه عده زبان گنده‌ای دارن، عصای نرم. این یکی از ناست که زبان نرم با عصای گنده‌ای دستشه. این خیلی مهمه. من نظرم اینه که این دیگه هر کس اگر در دنیا شک داشت که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه یا نه، دیگه نباید شک داشته
دیگه
باشه. دیگه این این دیگه از این بلندتر نمیشی بگی آقا من دیگه نمیخوام این رژیم رو ببینم و من تغییر رژیم میخوام. یعنی این مهمترین پیامی بود که این تحریم علیه آقای خامنه ای به دنیا داره میده، بدون اینکه بگه من میخوام تو رو عوض کنم. همین فردا هم حتی بعضی بپرسیم میگم ما تغییر رژیم نمیخوایم، برای اینکه تغییر رژیم در چارچوب سازمان ملل و اینا یه ذره غیر قانونی حرف زدنش، تو میتونی یه زبان دیگه استفاده کنی، زبان درست رو استفاده میکنه، دیپلماتیک. این به نظر من خیلی،
کما اینکه در لغو فرمان حملهش چقدر حتی در داخل ایران اعتبار کسب کرد. یعنی گفت من 150 تا نمیخواستم کشته بشه. این دنیا الان انگلیس داره کاملا دنبال امریکا میره، یعنی موضع انگلیس خیلی شبیه شده
به خصوص. بله، من به تو هم خبری دارم که همین توی همین دو روز گذشته که اینجا بودم با چند تا از این رؤسا انگلیسی صحبت کردم، مقاماشون. من میتونم بهتون قول بدم که انگلیسی ها الان به دنبال اینن که هرچی زودتر از برجام بیان بیرون.
عجب.
زود میان بیرون. بله،
برای اینکه الان وزیر مشاورشون هم رفت ایران با دست خالی برگشت. یعنی به نظر من این بازگشت ایشون با دست خالی خیلی بد بود، یعنی نشون داد که حتی رژیم راجع به این خانم زاغری بی خود گرفتن یه زنی رو که تو بی بی سی کارش رزرو کردن بلیط هواپیما برای کارآموزا بوده. آقا چرا این کارو میکنی؟
واقعا
یه سوالی ازت میکنم، با این رفت و آمدهایی که میکردی دکتر، چرا اینا این کارا رو میکنن؟ یعنی واقعا اصلا تشمیم میگیرن یا خارجی رو میگیرن که چی؟ الان اون راوینسون پلیس امریکایی گرفتن کشتن و کارهای نمونه دیگه، چرا این کارو میکنن؟ وقتی با اینا حرف میزدی چی میگفتن برات؟ راجع به گروگانای آمریکایی میگفتی، راجع به
من
برای چی؟
نه ببین، اولا من یک ملاقاتی رو با آقای محمد یزدی که میشه
رئیس قوه قضاییه
بود و فلان،
بله الان قبرگان،
بله، بهش رفتم پیشش، من رو بردم پیشش، یک ساعتی باش حرف زدم و بیشتر میخواستم قانعشون کنم، چون ایشون خیلی نزدیک به خامنه ای بود اون موقع، که آقا این جریان رو درستش کنید، رابطه ایران امریکا رو و اینا. این آخر حرفم گفت آقای دکتر، من وقتی که داشتم بهت گوش میدادم متوجه شدم که تو اصلا جمهوری اسلامی رو نمیشناسی. والله این حقیقت. گفتم حاج آقا بفرمایید بنده یاد بگیرم. گفت آقا خلاصه حرف اینه، جمهوری اسلامی دولت خداست، حکومت خداست، امریکا حکومت شیطانه. آقای دکتر امیرعمدی، شیطان و خدا میتونن با هم کنار بیان؟ هر چی که از ما نیست شیطانه. یعنی اینا، ببین شما میگید چرا اینا رو گرفتن، اینا هر کس که از اینا نیست شیطانن. اینا حالا روشون نمیشه بگن اینا شیطانن، میگن خود ناخود غیر خودی هن. آبا ما ها شیطانیم.
بله شما آقای نمازی و بچهش که برای اینا کار میکرد، برای چی میگیرین؟
هیچ، برای چی میگیرین؟ ببین در واقع من تصادفا بهش گفتم حاج آقا شیطان و خدا با هم یه معامله کردن، بالاخره شیطان رفت جهنم رو گرفت، خدا رفت بهشت رو برداشت، خب شما میتونی یه معامله بکنی؟ گفت نه آقا، تو هم از اون مسلمانایی هستی که فکر میکنی بلدی اسلام رو، یعنی بلدی. یعنی میخواست بگه اونجوری نبود که ما تقسیم کردیم بین خدا و شیطان یه چیز رو. نکته که من دارم اینه که اینا اینجوری فکر میکنن، یعنی اینا فکرشون فکر شیطان و خداست، فکر آدمای خودشونن و بقیه هیچ. اینا بقیه یاد باشد برای آخوندا، ماها هممون یه عده گله هستیم، اصلا آدم نیستیم. ما فقط تنها چیزی که هستیم پیرو هستیم، امت هستیم، ما امی هستیم، نادانیم، ما فقط باید گوش بدیم.
اونا حالت یک نیروی اشغال شده رو تو ایران دارن،
اینجوریه واقعا،
که خودشون رو که ایرانی نمیدونن. آه. با ایران که الفتی ندارن، با تاریخش، با هرچی. خب حالا تو این شرایط این پروژه جدید چیه؟ صحبت کردی ولی من واقعا صادقانه میخوام از هوشنگ امیرعمدی بپرسم چیه داستان؟
بله عرض کنم که همونجور که اون دوست حکومتی من گفت، هر کاری من کردم دیدم که اینا آدم نمیشن. زندگیم دیگه خیلی هم، یعنی من ضمناً حیثیت هم سو این کار گذاشتم، متاسفانه خیلی هم فکر میکردم
چقدر به توهین کردن، به
اصلا شما نمیدید هیچی توش نبود برای من جز توهین واقعا. یکی میگفت من دلالم، یکی میگفت من جاسوسم، یکی میگفت من ضد انقلابم، یکی میگفت نمیدونم با اینم. من دیگه به یه جایی رسیدم که گفتم که من که نمیتونم زندگیمو هستیمو بذارم برای چیزی که هیچی توش نیست. به آخرین باری که ایران از ایران برگشتم واقعا دیگه عملا خداحافظی کردم از خانواده.
من نومید شدی؟
بله نومید شدم، یعنی من نومید از اینا نومید شدم. من آدم امیدواریم و من اعتقاد دارم آینده بسیار خوبی جلوی ایران هست، برای اینکه آدم های باهوشی داره، کشور ثروتمندیه، کشور تاریخیه، فرهنگ خوبی داریم، ولی این آخوندها داغونش دارن میکنن، بنابراین باید عوض شد. من نه فکر خب
پس رسیدی به اینکه باید براندازی کرد، باید
ببینید. من صحبت همین نکته مهم اینجاست که چجوری این اتفاق بیفته. ببینید آبان یکی از زیبایی‌های کار آبان و خیلی به سرعت رشد کرده آبان جهت اطلاعات. ببینید آبان ما برای اینکه تو وارد این سر
آبان گروهی است که آقای دکتر امیرعمدی درست کرده به هدف دگرگونی بنیادین در ایران.
دقیقاً، مرسی، خیلی متشکرم، همینطوری هم هست. سازمان آبان بر اساس یک نظریه اومد وسط به نام ملت گرایی. ببینید کشورها رو جناب نوری‌زاده دو چیز میسازه به نظر من. یکیش ایده هست، مثلا همین ساختمونی که میخواد بسازی بدون ایده نمیشه، و دومم رهبری خوبه، ایده خوب، رهبری خوب. من اومدم نشستم ببینم خب من الان که میخوام بیام ببرم و بخوام این یه کاری انجام بدم، من چی دارم، چه کار باید بکنم؟ دیدم واقعا ایده هایی که اونجا وجود دارن به درد نمیخوره. من بگم ما 5 تا نهله فکری در 130-140 سال گذشته در ایران داشتیم که باشون سر کله زدیم. مشروطه خواهی یکیش بود، ملی گرایی یکیش بود، ایران گرایی یکیش بود، سوسیالیسم یکی دیگه بود، و بعد بالاخره اسلام گرایی. من روی همه‌شون هم مطالعات عمیق داشتم، کتاب نوشتم. من به این نتیجه رسیدم که اینا همه‌شون تک بعدی‌اند. حالا بگم چجوری تک بعدی‌اند. ببینید برای اینکه این تک بودی رو بتون نشون بدم رفتم دنبال اینکه چرا اینجوری شده، چرا اینا تک بودی شدن. رفتم به یک به اصطلاح به قول اون ارشمیدس یافتم. چی یافتم؟ خیلی چیز ساده‌ای بود، کلمه ملت. من دیدم که ای داده بیداد در 140 50 سال گذشته که این کلمه ملت وارد فرهنگ سیاسی ایران شده اشتباه ترجمه شده. کلمه ملت رو ما از عربی ها عرب گرفتیم، نه از امریکایی و انگلیسی ها.
یعنی در واقع ملت ابراهیم.
یعنی دقیقاً ملت یعنی ملت یعنی مردم. ببین توی عربی خدای نکرده هیچ مسئله خاصی هم با عربا ندارم و چیز نکنم، فقط میخوام چیزی میخوام بگم، در عربی ملت یعنی مردم، در حالی که در امریکا ملت مردم نیست، ملت نیشن، مردم پیپل. خب ملت مجموعه ای از مردم، سرزمین اونها، فرهنگ و تمدن اونها، دولت و حکومتی که اونجا حاکمه و جایگاه بین المللی شونه. وقتی میگیم ملت امریکا یعنی همون کشور امریکا.
بله.
به یک شکلی یعنی این مردم 400 میلیون اون جغرافیایی که هستش، اون فرهنگ و تمدن و از جورج واشنگتن به این برش فرد و غیره.
ولی وقتی میگیم ملت ایران، مردم ایران.
دقیقاً در ایران برعکس، تو 130 40 سال گذشته وقتی میگن ملت یعنی مردم، ملت ایران 180 میلیون نفر آدم دیگه، جغرافیا توش قائم نیستش، تو فرهنگ و تمدن و تاریخ نیستش، دولت و حکومت توش نیستش، روابط بین هیچ نیست.
به همین دلیل اشتباهی که بعضی از اقوام ایرانی میکنن از عنوان ملیت‌های ایران یاد.
دقیقاً ببین از همون جا
غلطه.
این مشکل به اونجا هم سرایت کرد. بنابراین من اومدم گفتم خب حالا من میخوام یه نظریه بیارم وسط، نظریه سیاسی جدید بر اساس ملت گرایی. یعنی بیایم به طرف
ملی گرایی، نه
ملت گرایی. ملت گرایی یه مجموعه فکریه که این پنج تا نهله فکری رو در خودش داره. حالا چرا؟ برای اینکه ما گفتیم ملت رو ما ترجمه میکنیم به مردم، به جغرافیا، فرهنگ و تمدن، دولت و روابط بین الملل. حالا نگاه کنید مردم. خب شما تو ایران اگه نگاه کنید میبینید که سوسیالیست ها و امتگراها بیشتر به مردم فکر میکردن، ولی این
درسته.
مثلا شهروند نمیدید، اون یکی هم طبقه کارگر رو اینا دید، یعنی مردم رو کامل نمیدیدن ولی مردم رو میدیدن. ملیگراهای ایران جغرافیایی هن. این گربه چشش به دنبال شماست، چو ایران نباشد تن من مباد، گور پدر مردم ایران. ببین ملیگراهای ایران جغرافیا رو دوست داشتن. آقای مصدق سر منابع ایران داده فریاد میکنه، آقای امیرکبیر از یه طرف بهایا رو میکشه، از یه طرف با انگلیسیا سر صنایع چونه میزنه که زمین رو نبرن، ساختمون رو خراب نکنن. ایرانگراها دنبال تمدن قبلی هن، مثلا شاه فقید یا رضا شاه کبیر میخواد ایران قبل از اسلام رو زنده کنه، این ساختمان های به شکل پرسپولیس میسازه فلان، یعنی به فرهنگ و تمدن و تاریخ توجه داره. حالا من دارم میگم مشروطه خواها بیشتر مشکلشون دولته که میخوان این دولت رو مشروطه کنن. میگم آقا شما هر کدوم از اینا یه بعد از این ملت رو گرفتید، شما بیایم جمع شیم، تو ملت گرا با هم بیایم این کار کنیم، پنج تا بعد داره، تو یکی از اون بعدایی که دوستش داری رو انجام بده. من همیشه میگم آقای اینو ملیگراها بیاید توی آبان، ما میکنیم وزیر محیط زیست. شما برید وزیر محیط زیست کشور بشید. آقایون ایرانگراها شما برید وزیر فرهنگ و تمدن کشور بشید. آقایون مشروطه خواه شما به این دولت رو بیتون میدیم تیکه پرش کنید، چیز خوبی ازش در بیارید. به غیر بازی حرفا وزیر وزارت کشور مال شما. مثال میزنم، نکته که من دارم اینه که این فکر ملتگرایی یک ایده منسجمیه که همه این نهله های فکری رو میاره تو خودش، ولی تو خودش حل میکنه، نه اینکه اینا کنار هم میشینن. اینا وقتی که میان توی این جریان دیگه نه ملی هن، نه ایرانی هن، نه میگم نه ایرانگرا هستن، نه ملیگرا هستن، همشون ملتگران. پس ملتگرا کیه؟ ملتگرا یه ایرانیه که برای این پنج بعد ایران جونش هم میده. خب براش کار میکنه، براش تمدن مهمه، براش عرض کنم که روابط بین الملل مهمه، برای شکل این حکومت براش مهمه که این باید دموکراتیک باشه، براش مردم مهمن، سرزمینش براشون مهمه. ما میگیم که اگر ملتگرا یه آدمیه پنج بعدی حداقل. این داستان ماست. حالا ما بر اساس این اومدیم میگیم که حالا ما میخوایم یک کشوری بسازیم به نام ایران نوین. ایران نوین اساس فکرش اینه مردمش باید شاد و عرض کنم که فلان چیز بعضی اقتصادشون خوب باشه، فلان جغرافیاشون باید تمیز باشه، حکومتشون باید درست باشه، توابط بین‌المللشون باید خوب باشه و و و. این میشه یه ایران نوین. حالا چه سوالی بود که
چه الان چه اقدام میکردی برای اینکه این ایده رو بتونی بفروشی؟
آره همین،
یعنی بعد اینو به اون اودینس
دقیقاً ببینین که خب یکی
ایده قشنگیه ولی باید قشنگ حل
خب بشه. خب ببین برم الان باید علیرضا نوری‌زاده بیاد اینو بفروشه. حالا بهت میگم که هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. امیرعمدی اومده حرفی زده، من فکر کنم هیچ کس بنده شما این قدرت رو نداره صادقانه، برای اینکه آدم نظریه پردازی هستی، فکری فکر داری. ببین مثلا بگم چه جوریه. من الان دارم صحبت من اینه که میگم خب برای اینکه این ایران نوین رو بسازیم این ایده است، ولی ایده کافی نیست، ما باید اول از این حکومت بگذریم.
بله
خب حکومت جلو چشم جلوی ماست. این که ایران نوین نمیخواد که اومدیم بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این حکومت باید بره. حالا سوال اینه که این حکومت کدوم حکومت چه جوری باید بره؟ ببینید من یه درس بزرگی رو از زمان شاه یاد گرفتم. شاه فقید هر چی بود بد یا خوب کار ندارم، ما خیلی ها اشتباهات زیادی کردیم در موردش بره. اما مردم ایران تو خیابون چی میگفتن؟ ببین شاه دیگه اینجا میگم شاه یه ارتش 400 هزار نفری قدرتمند داشت.
درسته.
یه سواک عریض و طویل داشت، یه گارد جاویدان قدرتمند داشت، یک دربار بزرگ با یک تشکیلات آره با یک نخبگان سیاسی و بزرگ. خب ولی مردم تو خیابونا میگفتن شاه باید بره. کاری با دربار نداشتن، کاری با ارتش نداشتن، کاری با سواک نداشتن، کاری با چرا؟ برای اینکه این تمام این سیستم رو دوش شاه بود. وقتی که شاه بره بقیه مسئله شون حل بود. حالا این همونو من آوردم امروز توی تئوری گذار خودم در آبان به قول امریکایی اپلای کردم، اینو عملش کردم. چه جوری میگم آقا توی این کشور الان کی شاهه؟ ما متاسفانه یا خوشبختانه یه دونه شاه نداریم. نه یه دونه شاه نداریم، ما 200 شاه داریم. چرا 200 شاه داریم؟ میبینی شاه یه نفر بود که هیچ کس الان خامنه ای همین الان که باتون حرف میزنم باور کنید هیچ کاره هیچ کار است. من میتونم بدون الان با تو صحبت بکنم و بگم که ارتش و سپاه دیگه از شاه از خامنه‌ای داره دستور نمیگیره. آقا این چیزی که زدن، این پهبادی که زدن، خامنه‌ای خبر نداشت. من اینو ثابت میکنم، من اینو از درون خودشون شنیدم، از درون خودشون شنیدم. کار ندارم، نکته که من دارم اینه خامنه‌ای تموم شده، اما نظام این حاکم یک نظام مذهبیه، یه نظام تئوکراتیکیه. اون نظامیه که در قرن 12 و 13 اروپا داشت، نظام کلیسا. ما نظام مسجد رو داریم. من میگم این نظام مسجد صاحبش حدود 170 80 نفر یا 200 نفر آخوندن. خامنه ای هست، روحانی هست، آقای
بقیهشون
همه اینا امام جمعه ها، نمیدونم خبرگان رهبری، نمیدونم شورای نگهبان و اینا. ما میگیم این 200 نفر باید برن. این 200 نفر که برن مسئله حله. ولی اگه فقط خامنه ای بره چه اتفاق میفته؟ آقای رئیس رو میذارن سر جاش. و بنابراین ما یک حالا خوبی این کار چیه که ما اومدیم سر 200 نفر تمرکز دادیم مردم. مردم عاشق این شدن. چرا؟ برای اینکه آقا میگن اولین بار یکی اومد یه نظریه داده، ما رو متمرکز کرده که چه کار باید بکنیم. آقا چه کار باید بکنید؟ شما هر جور که میتونید این 200 نفر رو بیرون کنید. حالا چجوری باید بیرون کنیم؟ این 200 نفر سه نوع آدم تو ایران هستن. یه آدمایی هستن که متوهمن هنوز نسبت به این آخوندا.
بله
شدیدن هم متوهمن. ما با اینا داریم کار میکنیم،
مثل خود آقای ظریف.
خود آقای ظریف حالا حزب اللهیاشون، مدافعین حرمشون.
بله
ما داریم با اینا کار میکنیم. ما الان باور نمیکنید مدافعین حرم و اماریون بیش از همه از دوستای منن، عاشق منن. چرا؟ حالا میگم چرا. ما با یه دیسکورس انقلابی رفتیم تو و صادقانه هم رفتیم تو. ما میگیم آقا 57 یه انقلاب شد، خوب یا بد، ولی این انقلاب 4-5 تا آرمان هدف داشت. میگفت دموکراسی میخوایم، یه جامعه سالم اسلامی میخوایم، ولی هر چی بخوای اسمشو بذاری، ما استقلال میخوایم، ما به عدالت میخوایم. درست شد. من دارم به این اماریون و حزب الله میگم خب شما من میگید کدوم یکی رو از این دارید؟ شما عدالت دارید؟ جامعه که 60% زیر خط فقره، میلیارد میلیارد دارن میدزدن، اون کاخهای عجیب و غریب رو توی لواسان من دیدم. خب تو شما عدالت که نداری، استقلال داری، الان که روسیه و کوفت و زهرمار اون اون دریای خزرتون، اون برجامتون، از این حرفا. شما شما جامعه سالم دارید که همه دزد و دغل و همه درست شد. حالا اینا میفهمن. میگم حالا چرا اینجوریه؟ برای اینکه این 20 نفری که با انقلاب اومدن میگفتن ما انقلابی هستیم، اسلامی هستیم و اینا، اینا نیستن، دروغ دارن میگن. اینا اومدن جیباشون رو پر کردن، الان دیگه رهبرتونن اینا، فقط جیب خودشون و بچه هاشون و نوه هاشون. شما هم یه عده خیلی عوض میخوام گاب و گوسفند که براشون باید کار بکنید، نکنید، بیاید بیرون. به سپاه هم دارم عیناً همینو میگم، به ارتش دارم همینو میگم، به امنیتی ها دارم اینو میگم. آقا اصلا امیر احمدی آدم بد، اصلا برانداز امریکایی. شما بشینید چشاتون رو باز کنید ببینید آقایونی که حاکمتون هستن واقعا اون چیزی هستن که شما فکر میکنید هستن؟ نیستن. بنابراین ما داریم توهم زدایی میکنیم، داریم لابی میکنیم به اصطلاح با این نیروی عظیمی که دور بر ایناست. در همین زمان هم داریم لابی میکنیم با نیروهای مخالف حکومت، با دوستانمون هر جایی که ما پیداشو میکنیم و با مردم ایران.
تو سر میرم میده آیا این نسل سوم و جوونو اپروچ کردیم تو خارج و داخل، متوجه هستین که اینا چه نیروی عظیمی هستن و میتونن چی کار بکنن؟
واقعا هم عظیمن. ولی یه چیزی بهتون بگم ضمناً جناب دکتر نوریزاده، اینا شدیداً تخریب شدن.
بله.
واقعا تخریب شدن. مهمترین مشکلی که بزرگترین مشکلی جلوی پا ما هست میدونی کیان؟ نیروهای روشنفکر طبقه متوسط. اینا آقا هنوزم با حکومتن، یعنی حکومت رو دوش ایناست. دانشگاهی ها، پزشک، مهندس، وکیل، اینا. من الان افتادم دنبال اینا، میگم آقا من خودم دانشگاهی هم، میگم آقای دانشگاهی تو بشین فکر و خجالت بکش، آقا تو چه جور دانشگاهی هستی که میای توجیه میکنی این چیزی رو که اینا دارن میکنن؟ خب یا آقای پزشک، درسته که تو وضع مالیت خوبه، این حکومت هر چی خواسته به شماها داده، روزنامه‌نگارهای داخل کشور و از همه بدتر این اصلاح طلبان. به هر حال ما داریم با همه کار میکنیم و بعدش هم خب ما میگیم آقا برید. ما به این آخوندا داریم میگیم، میگیم آقا ما میخوایم شما با شرافت برید، با
محترم باشید،
محترم برید. ما مشکلی با ما دشمنتون نیستیم، براتون یه دونه واتیکان هم درست میکنیم اگه خواستید.
بیچاره بختیار.
اماره بختیار یادش بخیر. ولی میگم اگه نرید ما مردم میریزیم تو خیابون. داریم هم یواش یواش این کارو میکنیم، هیچ رو درواسی هم نداریم، مردم میریزیم تو خیابون. اگر سپاه امنیت اینا بیان، با به اینا میگیم به مردم حمله نکنید، به مردم سیلی نزنید، جمع شید با مردم. اگه بشن ما با اونا هم کار
میکنیم. آیا فکر نمی کنی به خاطر بودن همین آقای ترامپ و شرایط جهانی دیگه رژیم نمیتونه آدم بکشه اونجوری؟
خب ببینید، من اعتقاد دارم، اعتقاد دارم اینجوریه. ببین الان دیگه ببینید در سیاست سه چیز مهمه، مثل که در ریال استیت، در زمین و اینا سه چیز مهمه: زمین، در یعنی مکان. در سیاست سه چیز مهمه: زمان. ببین همه من آقای دکتر امیر احمدی تو 40 سال گذشته کجا بودی؟ من جوابم خیلی ساده است، میگم اونا 40 سال زود وارد میدون شدن. من به موقع وارد شدم، اونا 40 سال زود اومدن. اشکالی هم نداره، ما چاکرشون هم هستیم، پیدا کردن، زحمت کشیدن و ما هم از تجربهشون استفاده داریم میکنیم. ولی من دیر نیومدم، من به موقع اومدم وارد این صحنه. یکیش همینه. الان دیگه دورانی نیست که آقای خامنه‌ای همینجوری دست رو به دهن بگیرن بکشن. اصلا غیر ممکنه. و همین دلیلم آینده ما حتما درسته، یعنی حتما این حکومت سرنگون میشه. من بهتون قول میدم سرنگون میشه.
امیدواری این در من مهمه.
من حتی یک
به مردم ایران میخوام بگم،
یک درصد هم شک ندارم، مردم ایران، من حتی یک درصد هم شک ندارم که جمهوری اسلامی قابل دووم دیگه نیست. من به این جمهوری اسلامی بین دو سال تو انتخابات بعدی رو نمیتونه انجام بده این حکومت. نمیتونه. چجوری انجام بده؟ خود آقای خاتمی اومده میگه آقا ما دیگه نمیتونیم مردمو بگیم بیا تو خیابون. آخه کی با کی؟ با چی؟ آدمایی که درون خودشونن به من میگن که آقا دیگه نمیشه. بنابراین ما یک برنامه‌ای داریم که تا آخرش هم میریم، یعنی انقلاب. خب ما انقلاب همیشه تحمیلیه، ما نمیخوایم انقلاب بشه، ما میخوایم دوستانه این آقایون برن مملکت بدن دست آدم صاحباشن، صاحبای این کشور مردم بشن. آقای خامنه‌ای شما صاحبش نیستید، شما 40 سال هم بودی، مردم 300 داشتن به تو رو نگه برو دیگه آقا دیگه 85 سال هم هست دیگه، چی میخوای از جون ملت؟ برو.
یعنی شما به این باور که رسیدی که محال مشتبه خامنه‌ای بتونه رهبر بشه؟
من محال اصلا فکر نمی‌کنم. ببین یه چیزی بتونه،
یعنی حتی خود سپاه به نظر
ببین یه دونه چیز هست، یه دونه تئوری خیلی چیز جالبیه، من فکر نمی‌کنم بشه. میگن که من اینو میشه، اینم من بهش اعتقاد دارم، چیزی میگم اطلاع هم دارم. اونی که جنگ میخواد آقای ترامپ نیست، آقای خامنه‌ایه. برای چی؟ برای اینکه آقای با جنگ هم خیلی سریع میخواد.
بله
اوکی. من با یک از تلویزیونا گفتم با مردم ایران مارادونا رو فراموش کنید، غضنفر رو بپایید. اینی که جنگ میخواد غضنفره، مارادونا نیست. اینا بخواد چرا جنگ بکنن؟ یکی از بزرگاشون گفت به من، گفت آقای دکتر ما دو تا چویس بیشتر نداریم، دو تا گزینه بیشتر نداریم، یا نشسته بمیریم یا ایستاده بمیریم. نشسته یعنی که بمونیم تحریما ما رو داغون کنن و مردم، نشسته یعنی بریم جنگ شهادت بکنیم. از نرفا ما تصمیم گرفتیم جنگ شهادت بکنیم. من بهش گفتم که ببین تو رو خدا نکن بگم ما هم نمیذاریم تو بکنیم، ما شما رو افشا میکنیم. چرا؟ گفت چرا؟ گفتم برای که نشسته بمیری خودت میمیری، نظامت میمیره، ولی که ایستاده بمیری هم نظام میمیره هم ایران میمیره. تو چه دشمنی با ایران داری که میخوای ایستاده ایران رو بکشی؟ خب میخوام بگم که ما باید الان به مردم ایران بگیم مردم اینی که جنگ میخواد آقای ترامپ نیست، اینی که جنگ میخواد آقای خامنه ای و این 200 نفر روحانی هن. این 20 نفر روحانی راهی دیگه جز جنگ برای موندن ندارن. نذارید شما به جایی که تو خیابنا برید نه علیه جنگ بگید و چیزتون به هدفتون امریکا باشه، اون نه به جنگ باید هدف جمهوری اسلامی باشه، این آقایون 200 نفر باشه. روی این 200 نفر تا جایی که میتونید فشار بیارید، اینا را از این صحنه سیاسی بیرون کنید. برای خودشون خوبه، برای اسلامشون خوبه، برای ایران خوبه، برای انقلابتون خوبه، برای عدالتتون خوبه، برای جامعه سالم خوبه، برای هممون خوبه. ولی اگه اینا نرن و بخوان ایستاده به قول خودشون بمیرن، وا ویلاست. اینا نمیفهمن دارن با چه چیزی بازی میکنن. بابا این دم شیر، این دم شیر، دم شیره. شما دارید چیکار میکنید؟ این کشور
یه فهمید احمدی بذار وقت زیادی نداریم، این سوالم مهمه. با توجه به شناختی که از امریکا داری، 40 سال زندگی کردی، رؤسای جمهور متعدد دیدی، با سناتورا با مسئولان صحبت کردی، احساست واقعا اینه که آمریکا میخواد اینا رو سرنگون کنه؟
ببین همیشه اینا میخواستن واقعا سرنگون. البته بهت بگم توی امریکا معمولا گروه های مختلفی هستن، دو تا گروه هست. یکی فکر میکنه که اوایل مخصوصا فکر میکنن که میشه رفتارهای حکومت رو عوض کرد،
کنترل کرد،
آره درست کرد و اینا. بعد واقعا دیگه در این چند سال گذشته حتی اوباما هم دیگه اعتقاد نداشت، صادقانه نداشت، یعنی رژیم چنجر بود تغییر. ولی خب میخواست اون کلک بیزد، اون میخواست فقط این غنی سازی رو مشکلش بود. ببین اینا بخوام اینا بره. نکته دومی که میخوام بهتون بگم، من در این 40 سالی که با 30 خورده سال که با امریکایان از نزدیک کار کردم، بهتون قول میدم اینا هرگز تو سرشون این نبود که به امریکا که حمله کنن به ایران. جورج شولتز یکی از بزرگترین امریکاست، با من تو خونه خودش 4 ساعت نشست صحبت کرد. 4 ساعت
شولتز وزیر خارجه،
وزیر خارجه، رئیس دفتر چیز، وزیر دفاع، یک غولیه. 60 سال توی سیاست امریکا یه غول بود. منو دعوت کرد خونش، حرف 15 سال پیشه. رفتم خونش توی استانفورد، نشستم باش کنار چیزش، کنار استخرش، تابستونم بود توی استانفورد چیز اونجا. گفت که آقای دکتر من 4 ساعت با هم صحبت میکردیم. ولی گفت آقای دکتر مثلا من نظر امریکا رو در مورد ایران برات خلاصه کنم. به خلاصه، یک، از این که ما ایران رو از دست دادیم راضی نیستیم، داریم خودمون رو سرزنش میکنیم، باید این ایران برگرده به ما و برمیگرده یه روزی حتما، ولی این که ما بدون ایران در خاورمیانه ناقصیم. دو، هیچ حکومتی علیرضا گفت هیچ حکومتی، من جورج شولت که 60 سال تو رابطه توی چیز بوده، مسائل سیاسی کشور امریکا بوده، راهنمای نمیشناسم هیچ حکومتی رو که به اندازه جمهوری اسلامی به ما صدمه زده باشه. کلمه هارم رو استفاده کرد، هارم خیلی کلمه چیزیه. من در جواب گفتم آقای شولت ویتنام، شروع کرد به لبخند زدن که ما هارمشون کردیم، اونا که هارممون نکردن آقای دکتر امیر احمدی، ولی جمهوری اسلامی اونا ما را هارم کردن. نکته سوم گفت که ما میدونیم که این حکومت به زور پاسخ میده، ما میتونیم به زور هرچی بخوایم از اینا بگیریم. ولی بگم ما هر موقع نشستیم در دستگاه دیپلماسی کشور، در دستگاه سیاسی کشور که ببینیم با این باید چه کار کنیم، اولین چیزی رو که از روی میز برداشتیم جنگ بود. نمیدونم چرا نه وزیرمون، رئیس جمهورمون، جنرالامون، گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ایران یک کشور دیگریه.
ببین همین رو میخوام بگم،
ایران یک کشور دیگریه.
بگم امیر احمدی، این رژیم 40 سال گفت مرگ بر امریکا، تو کله مردم کرد امریکا دشمنه. امریکا هیچ وقت دشمن ما نبوده، مردم امریکا ما رو دوست دارن. فکر کن یک کشور عربی گروگانگیری کرده بود، مارینز رو کشته بود تو بیرون.
خدای من
امروز چه بلایی سرش
که پارشون میکردن،
ولی ما ایرانی ها
تیکای پارشون میکردن.
We always get away with it.
برای که دوست ایرانی رو دوست دارن،
فرهنگ ما رو دوست دارن.
شما همین الان درهای ایران رو باز کن، میلیون ها امریکایی میریزه توش.
شما همین از داستان حاجی واشنگتن میخونی تا امروز میبینی که
نکته آخری که میخوام به من گفت، چهارمیش برگشت که آقای دکتر ما فقط یه راه با امریکا ایران داریم که رابطمون رو عادی کنیم و من حاضرم وارد این میدون بشم. اون موقع بوش رئیس جمهور بود، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه بود و هر دو هم از نوچه هاش بودن بوش پسر. ما رفتیم آقا یه یادداشتی هم نوشتیم، اینم امضا کرد، ما بردیم وزارت امور خارجه. داستانش مفصله ولی خب تهران هم بازم گفت نه.
ممنونم دکتر امیر احمدی،
خیلی متشکرم.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر هوشنگ امیر احمدی تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.